سلام عرض می کنم به نام خدا. عرض کنم که دو تا نکته اول عرض بکنم. یه نکته این است که اون پیشگفتاری که در کتاب اول کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران آقای مطهری آمده، حالا گفته میشه که از خود ایشون نیست. اون نسخه ای که من دارم در سال 57 چاپ شده که در واقع نسخه های بعدی از روی اون چاپ شده، در زمان حیات خود آقای مطهری چاپ شده و خود ایشون بر چاپش نظارت داشته، در مقدمه نوشته. و اگر اون پیشگفتار از خودش هم نباشه، از مریدانش و از شاگردانش باشه، با خواندن خودش و با اجازه خودش به مقدمه زمیمه شده. بنابراین اون بخشی از فکر مطهری هست. و اگر اون پیشگفتار رو با اون فصل اول کتاب یا اون بخش اول که اونجا اسلام و ملیت رو بحث بکنید هم بحث میکنه خود آقای مطهری، همسوه. یعنی بنابراین من اون کتاب رو یک پکیج کامل میبینم. این تفسیری که آقای پارسانیا کرد از کتاب خدمات متقابل مطهری، این به نظر من یک تفسیر به رأی، اگرچه تفسیر خوبی است، اگر خوشبینانه بگم یک تفسیر مختاره، ربطی به مطهری نداره. توجه میکنید؟ این یک تفسیری است، اشکالی هم نداره، اما ربطی به مطهری نداره. مطهری در یک فهمی از مفهوم ملت و ملیت پیدا کرده. این اولین کاری که ما باید امروز بکنیم، ببینیم که چون به این معنایی که مفهوم ملت و ملیت و نیشن رو ما به کار میبریم، این بنیاد نظریش در تئوری‌های اروپایی است، در تحولات فکری و تاریخی اروپاست. و اگر به تحولات فکری، فلسفی و معرفتی و اجتماعی و تاریخی اروپا یک متفکری وقوف متفکران نداشته باشه، فهم درستی از اون مفاهیم هم در جایگاه خودش پیدا نمی کنه. اولین پرسشی که ما بایستی از مطهری و امثال مطهری بپرسیم این است که ببینیم او چه فهمی از مفهوم ملت پیدا کرد و این فهم او از مفهوم ملت که در این معنای جدید به کار برده می شود در مقایسه با مبدعان و آفرینندگان آن چه نسبتی دارد. مطهری در دو سه تا نوشته از مطلب از گفته های خودش میارم. میگه که حقیقت این است که این تیکه را خوندن، یک بار دیگه من میخونم، این عین در جملات پیشگفتار نیست که مشکوک باشه، جملات خود متن صفحه 50. حقیقت این است که مسئله ملیت پرستی در عصر حاضر برای جهان اسلام به مشکل بزرگی تبدیل شده است. او چه فهمی از ملت و ملیت و ملیت پرستی داشت که اون رو مشکل بزرگ جهان اسلام میدونست، و چه فهمی از جهان اسلام داشت که یک دوگانه‌ای میسازه، یکی به اسم ملیت پرستی، دیگری به اسم جهان اسلام؟ پرسش اینه، این مطهری چه فهمی داشت؟ یا مثلا باز در صفحه 52 میگه در مبارزاتی که در قرن بیستم به وسیله مسلمانان بر ضد استعمار صورت گرفت و منتهی به نجات آنها از چنگال استعمار شد، بیش از آن که عامل ملیت تأثیر داشته باشد، عامل اسلام مؤثر بود. از قبیل مبارزات الجزایر و اندونزی و کشورهای عربی و پاکستان. بله؟ پس پرسشی که من اولین پرسشی که من میکنم، ملت چیست؟ مفهوم ملت چیست و مطهری چه فهمی از ملت داشت؟ بین پرانتزی اشاره بکنم این مفهوم ناسیونالیسم مفهوم خیلی جدیدی است. در متون کلاسیک مفهوم ناسیونالیسم رو نداریم. الان خواهم گفت در مرحله ای از تحولات و دگرگونی های فکری و سیاسی مفهوم ناسیونالیسم هم پیدا شد. در همین کتاب، در کتاب مطهری، یک تعریفی تحت عنوان تعریف کلاسیک غربی ها از مفهوم ملت بیان شده است و اونجا میگه که ملت یک وجدان مشترکی است، یک احساس مشترکی است، یک وجدان جمعی است که به وسیله نژاد و خون و زبان و قومیت مشترک یک جمعی با هم پیدا می کنند. پس یک وجدان مشترک و یک وجدان جمعی و یک احساس مشترکی است که هم نژادان، هم زبانان و هم قومان و هم سرزمینان و هم دینان با هم دارند. این دریافت از ملت چقدر دریافت درستی است؟ یعنی واقعا ملت همینه؟ یعنی فهم از ملت همینه؟ مفهوم ملت، پس یه مقدار روی من میخوام یه مقدار روی مفهوم ملت در منابع کلاسیک اروپایی و در اندیشه واضعان این مفهوم یه مقدار بحث بکنیم. اولا مفهوم ملت بخشی از فرایند جامعه مدرنیته و تجدده. ببینید ملت، هم ملت به مثابه یک ایده و مفهوم و هم ملت به مثابه یک نهاد اجتماعی واقعی و تاریخی، بخشی از فرایند مدرنیته است، بخشی از فرایند تجدده که در کنار مفاهیم دیگری قرار میگیره، مثل مفهوم آزادی، مثل مفهوم برابری، مثل مفهوم شهروندی، مثل مفهوم ملت دولت و مثل مفهوم دولت ملی. یعنی مفهوم ملت بخشی از این فراینده. این زمینه های مختلف ملت، ملت دولت، آزادی و شهروندی، اگر برگردانیم به تاریخ خودش در اروپا، حداقل چهار واقعه همزمان رخ میده که چنین مفاهیمی و چنین اندیشه هایی در چنین بستری آفریده میشه و برساخت میشه. یکی از اونها فروپاشی امپراتوری روم بود. وقتی امپراتوری روم، ابتدا روم غربی پاشید، بعد امپراتوری روم شرقی در بیزانس پاشید در قرن 15 هم، و از پاشیدن امپراتوری روم کشورهای کوچیک کوچیک در اروپا به وجود آمدند. خود پیدایش کشورهای کوچیک کوچیک منجر به دو اتفاق شد. یکی جنگهای داخلی، دیگری فروبستگی این کشورهای کوچیک. دیگه نمیخوام اشاره کنم. خود این واقع اگر بخوایم به لازم منبع شناسی اون کتاب هاش اینا بحث بکنیم، تخمیناً عرض میکنم یک کتابخانه 3-4 برابر این سالن یک کتاب به منبع و تحقیق در موردش هست. موضوع دومی که همزمان با این واقعه پدید آمدن کشورهای کوچولو کوچولو در قلمرو اروپا و در قلمرو سابق امپراتوری روم اعتراضات دینی بود که بعدها معروف شدن به پروتستانیزم که ما لوتر و کالوین رو در اینجا میشناسیم، ولی اعتراضات دینی کثیری در اروپا به کلیسا و حاکمیت کلیسا و پاپ اتفاق افتاد که معروفترینشون کسی مثل لوتر و کالوین هستن. اما جریان مهم این اعتراض دینی و فروپاشی حاکمیت کلیسا و فروپاشی حاکمیت پاپ یک زمینه اجتماعی فکری مهم می رو پدید آورد. این هم واقعه دوم. واقعه سوم ظهور دانش‌های تجربی و جدید بود که از در علم ستاره شناسی، مکانیک، ریاضیات، فیزیک تا زیست شناسی، شما از کوپرنیک و کپلر داری تا نیوتن و اینها، خود علوم تجربی جدید زمینه‌های اندیشگی رو اساساً باز کرد. چهارمین واقعه مهم دگرگونی در فلسفه، علم حقوق و الهیات و تاریخ نویسی و ادبیات بود. پس می‌بینیم در اروپا از قرن 15 هم حداقل، یعنی همزمان با فروپاشی امپراتوری روم شرقی بیزانس، از قرن 15 هم آشکارا حالا بنیادهای معرفتیش ممکنه و کسانی هم گفتن تا قرن 12 هم قابل تعقیب، در حدی که من خوندم و دیدم کسانی بیشتر از اون رو هم عقب بردند. اما از قرن 15 هم در اروپا هم در حوزه سیاسی و آفرینش و خلق کشورهای کوچولو، هم در حوزه دین و کلیسا و کاتولیسیزم، هم در حوزه دانش‌های تجربی مدرن که این دانش‌های تجربی مدرن در بیرون از پارادایم‌های حاکم قبلی و پارادایم‌های قدیمی بود، یعنی در مکانیک، در ستاره شناسی نوعی جدیدی از علم تجربی مطرح می‌شد که خلاف پارادایم‌های موجود بود، درست شد؟ بعد سیستم‌های اندیشه‌ای، مثلا شما نگاه کنید در همین کتاب شهریار در ماکیاولی می‌نویسه بایستی حوزه دین، حوزه پاپ از حوزه شهریار جدا بشه، یعنی اون تفکیک سیاست از دین، و اونجا کار خودشو بر مبنای توضیح حوزه شهریاری میذاره. خب از اینجاست که به تدریج یک زمینه‌هایی در حوزه فلسفه و حقوق در اروپا خیلی بنیاد معرفتی مهم است، برخلاف اونچه که در ایران این اتفاق نیفتاده است، یا به یه شکل دیگر که در حوزه دین به اسم فقه اتفاق افتاده است. در حقوق اروپایی بحث‌هایی که مثلا روی حق طبیعی و حقوق طبیعی و بعدها نظریه‌های بعدی میاد، دگرگونی‌های برساختی این جهانی زمینی مهمی اتفاق می‌افته. به همین جهت از این منظر ما حداقل در حدی که من می‌بینم در ایران در فلسفه حقوق و در جامعه شناسی حقوق ما درک قابل توجهی از تحولات علم حقوق در اروپا نداریم، اما در سرنوشت دنیای مدرن حقوق خیلی سهم مهمی داشته است. پس تحولاتی در فلسفه و در حقوق و در ادبیات اتفاق میفته و مفاهیم جدیدی آفریده میشه، از جمله این کتاب قرارداد اجتماعی. این کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو کتابی است که بر مبنای بینش حقوقی نوشته شده است، یعنی بنیاد نظری و بنیاد پارادایمی و فکری این کتاب رویکرد حقوقی است، رویکرد فلسفی دیگه نیست. بله، بنابراین این تحولات در حوزه های مختلف خصوصا چهار زبان در قرون 16 و 17 و 18 در حوزه چهار زبان فرانسه زبان آلمانی و زبان انگلیسی و زبان ایتالیایی در حوزه این چهار زبان. حتی این چهار زبان شما نگاه کنید، زبان لاتین هم هست، اما اساساً نوع گذر از زبان لاتین اتفاق میفته. این تحولات زبانیش خیلی تحولات مهمی است و الان چون فرصت نیست و الان موضوع بحث من نیست، اما این که گذر از زبان لاتین اتفاق میفته به زبان فرانسه، زبان انگلیسی، زبان آلمانی و زبان فرانسه و ایتالیایی، خود این واقعه واقعه مهمی است و اساساً گویا مدرنیته در حاشیه زبان لاتین اتفاق میفته، نه در داخل خود لاتین. این بحث مهمی است که این در واقع شیفت شدن از لاتین به زبان علمی، از لاتین شیفت میشه به این چهار زبان فرعی در اروپا، یک داستان مهمی است. بنابراین کسانی مثل مونتسکیو و ولتر و ژان ژاک روسو و دونی دیدرو در حوزه زبان فرانسه شروع میکنن روی مفاهیم و حوزه های خصوصا آزادی و شهروندی و ملت بحث میکنند. در حوزه زبان های دیگر هم داریم، مثلا در حوزه زبان انگلیسی هابز و لاک و جان استوارت میل رو داریم، در حوزه زبان ایتالیایی ماکیاولی رو داریم تا پارتو، ویکو و ماکیاولی و ویکو و اینا رو داریم تا پارتو، و در حوزه آلمانی فیخته رو داریم. مهمه که مطهری هم در این کتابی اشاره بهش کرده، فیخته هست، کانت، هگل هست که خیلی مهمه در اونجا برای ما. پس بنابراین بحث‌های ایده‌ای و مفهومی در حوزه مفهوم آزادی و شهروندی و دولت ملت و ملت و دولت ملی در نهایت اتفاق می‌افته. اگر من بخوام یک جمع‌بندی دیگه نمیخوام، من نوشتم اینجا، شاید اون مقالهش اگر چاپ شد، یه مقدار بحث کردم از همین کسانی که اس بردم، از هر کدوم یک کدهایی آوردم، اما میخوام یک جمع‌بندی از نظرات کلاسیک های اروپایی که در حوزه این چهار زبان، در حوزه مفهوم این چهار پنج مفهومی که عرض کردم بگم، یک جمع‌بندی بکنم. دو تا اتفاق در اونجا رخ داده، دو اتفاق در تعریف ملت، در تعریف ملت حداقل دو اتفاق اساسی رخ داده است. و در نهایت میخواهم بپرسم این سوال رو بپرسم که آیا نویسنده خدمات متقابل اسلام و ایران فهمی از مفهوم ملت در آثار کلاسیک اروپایی پیدا کرده بود یا نه؟ دو تا اتفاق اگر از این نظام‌های نظری که اسم بردم، دو واقعه خودنمایی میکنه. یکی استعلا هست، یعنی یا فراتر رفتن به یک معنا، استعلا و فراتر رفتن از وابستگی‌های نژادی، قومی، مذهبی و سرزمینی است. اتفاقا اون چیزی که مطهری میگه که ملت رو بر مبنای این که یک جماعتی هم نژاد، هم خون، هم زبان و هم قوم هستند، اینها ملت میسازند بر حسب کسانی که اونها رو کلاسیک های غربی میدونه یا متفکرین غربی میدونه، در حالی که در منابع کلاسیک اروپایی اساساً اینها بنیاد ملت نیست و اگر امکان فراتر رفتن از نژاد و همخونی و همزبانی و هممذهبی وجود نداشته باشه نیشن ساخته نمیشه. پس یک نوع استعلا و یک نوع فراتر رفتن از این وابستگی ها و دلبستگی هایی که سنتاً مردمان رو با هم متحد و منسجم می کرد. ما شما تاریخ رو برید بگردید، خون و نژاد از اول اساس بنیاد زندگی قبیلگی است، یه چیز جدیدی که نیست. مثلا در از اول تاریخ نژاد و خون و تبار مشترک بنیاد یک انسجام اجتماعی و یک وحدت جماعتی در همه کشورها و سرزمین‌های مختلف بوده. اما در مفهوم ملت و در مفهوم نیشن یه چیزی هست که باید از این وابستگی نژاد و خون فراتر بری و بالاتر بروی، از این هم مذهب بودن. مذهب همیشه برای پیروان خودش یک انسجام تولید میکرد، همه مذاهب، چیز تازه‌ای نیست. پس ما بگیم بنیاد ملت بر مبنای هم مذهب بودن و هم نژاد بودن و هم زبان بودن. زبان همیشه منبع انسجام جماعتی بوده است، زبان مشترک. پس منبع وحدت ملت چیست؟ پس اگر نژاد مشترک، پس اگر مذهب مشترک و اگر زبان مشترک عنصر وحدت بخش ملت نیست، پس ملت بر اساس چه عنصری وحدت و انسجام خودش رو پیدا میکنه؟ اصلا اینطور نیست که ملت بر مبنای اون چیز، یعنی در شما وقتی که قرارداد اجتماعی رو میخونی، شما وقتی که فیخته معلم آزادی بود، او در ساحت اندیشی، البته در یک مرحله وقتی که ناپلئون بناپارت حمله کرد پروس رو گرفت، سخنانی در باب پروروندن نژاد خودشون گفته، انکار نمی کنیم. اما فیخته در ساحت اندیشه‌ای معلم آزادی است و آزادی به قدری برای او بنیادین است که حتی دولت مدرن را هم دولتی در گذار و در عبور تعریف می کند و آزادی را هسته مرکزی ملت دولت توصیف می کند و دولت آینده را رو به زوال تعریف می کند تا مانع و محدود کننده آزادی نباشد. به همین خاطر او می گوید آزادی نه محدودیت دارد و نه دولت ضابطه آن است. آزادی نه محدودیت دارد و نه دولت ضابطه آن است. ملاحظه میکنید؟ پس در مفهوم ملت استعلا و فراتر رفتن از این وابستگی ها و دلبستگی های قدیمی و سنتی هست، یعنی یک نوع مهاجرت فکری و عاطفی هست، هم متفکر و هم مردم عادی. دیگر اون چیزی که دیروز به اونها وحدت و انسجام و همدلی میبخشید از این مرحله گذر میکنن و در مرحله بالاتر عنصری رو برای وحدت خیش تعریف میکنند، مثلا آزادی، مثلا شهروندی. شهروند، شما اگر در تعریف شهروند در آثار کلاسیک برید ببینید، شهروند، شهروندی بر مبنای نژاد مشترک آدم ها تعریف نمی شود. شهروندی بر مبنای دین مشترک آدم ها تعریف نمی شود. شهروندی بر مبنای سرزمین مشترک آدم ها یا قوم مشترک آدم ها تعریف نمی شود. پس در مفهوم ملت نوعی فراتر رفتن از این وابستگی ها و تعریف عنصری برای وحدت است که اون اتفاق رخ میده. دیگه این موضوع رو بیشتر از این توضیح نمیدم که امیدوارم وقتم مونده باشه. دومین نکته ای که در مفهوم ملت هست که تابعی از نکته اوله، مفهوم مدرنیت. مفهوم مدرنیت به عبارت دیگر، مفاهیم قدیمی هم در ذیل خرد مدرن تعریف جدیدی پیدا می کند. جهانبینی جدیدی بر مبنای خرد مدرن پدید می آید. یعنی در تعریف ملت اون خرد مدرن و فهم جدید از انسان و فهم جدید از تاریخ و جامعه بانی و موجد ملت و ملیت هست. بنابراین مدرنیت به این معناست که پس از فراتر رفتن از وابستگی های قدیمی به ایده ها و مفاهیم جدیدی چون آزادی، سوژگی، شهروندی، ملت دولت، دولت ملی، دموکراسی و امر ملی رسیده میرسد جامعه که اون بر اساس جهانبینی جدید و انسانشناسی جدید و هستی شناسی جدیده که به مجموعه اینا میگیم خرد مدرن، مدرنیت. پس بنابراین در آثار کلاسیک های اروپایی یک چنین فهمی، از ملت وجود دارد. اما آیا نویسنده خدمات متقابل اسلام و ایران چنین فهمی از چنین فهمی از ملت پیدا کرده بود و چنین فهمی رو در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مطرح میکند؟ نه اساسا. این کتاب اتفاقا کتاب مهمی است، کتاب خدمات متقابل. این کتاب در دهه آخر عمر آقای مطهری نوشته شده، یعنی فکر کنم سخنرانی‌هاش از 1346 به این ور، اتفاق 9 تا سخنرانی است بنیاد این کتاب، 1346 به این ور بسته میشه و در سال 57 قبل از انقلاب این کتاب در زمان حیات خودش از نو بازاندیشی میشه و ویراسته میشه و از نو تحت نظارت خودش زیر چاپ میره. یعنی در زمان پختگی نویسنده نوشته شده است این کتاب. اما در این کتاب فهمی خرد بنیاد و فلسفی و حقوقی از ملت اساساً دیده نمی شود، بلکه فهمی ایدئولوژیک از ناسیونالیسم پیدا می کنه. یک فهم ایدئولوژیک بیشتر نیست. من با این حرف آقای دکتر مرادی موافقم که ایشون گفتن در اون صحبتهایی که با آقای پارسانیا، آقای مطهری یک ایدئولوژ هست. اگرچه در روی جلد کتاب بنویسید متفکر، ولی آقای مطهری ایدئولوژ هست. نمیخوایم بگیم ایدئولوژ خوب است بد است، حالا اشکالی نداره، ولی ساحت نویسنده رو بفهمیم کجا ایستاده است. ناسیونالیسم اتفاقا در آخرین مرحله، اصلا واژه ناسیونالیسم در متون کلاسیک نیست. یعنی تا قرن 18، تا پایان قرن 18 مفهوم ناسیونالیسم در متون نیست. ملت هست اما ناسیونالیسم نیست. ناسیونالیسم یک خانش ایدئولوژیک از سنت کلاسیک بود که بله پدید آمد و این سنت ایدئولوژیک بود که ما با آن نسبتی برقرار کردیم و اون رو در مقابل امت قرار دادیم. مطهری میخواست که ناسیونالیسم پس برود اما امتگرایی پیش بیاید. به همین خاطر اون جمله‌ای که از خودش خوندم در اول عرایزم گفتم که میگه که درست است که در واقع یکی از مشکلات جهان اسلام ناسیونالیسمه،
یک جای دیگه از قول اقبال لاهوری که در واقع است منابع فکری متحریست. متحری در این کتاب دو تا منبع فکری داره، یکی سنت ایدئولوژی چپ هست، یکی سنت ایدئولوژی احیاگران اسلام، جمال الدین اسدآبادی و کواکبی و محمد عبده و ایناست. در جایی از قول اقبال لاهوری نقل میکنه، میگه که ناسیونالیست توحش است. راست هم میگه، توحشه. پس بنابراین اساساً در دنیایی که ایدئولوگ در اون عصر میاندیشه و فکر میکنه، درکی از ملت و درکی از آزادی و درکی از شهروندی و درکی از دولت ملت و درکی از دولت ملی بر اساس منابع فلسفی و حقوقی و تاریخی کلاسیکا پیدا نمیکنه و یک خانشی از ایدئولوژی پیدا میکنه و یک ایدئولوژی دیگری رو در مقابلش میپرورد. برای اینکه به تذکر آقای دکتر میری توجه بکنم دیگه، عرایزم رو تمام میکنم. خیلی ممنون که توصیل کردم.
خیلی ممنون.